25 آبان 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جریان استصحاب بود در مجهوله تاریخ. دو تا حادثه‌ای که مجهوله تاریخ بود نسبت به هم دیگه که این دو حادثه رو میسنجیدیم، آیا استصحاب در مورد عدم هر دو جاری می شود یا نه؟ شیخ فرمود که هر دو استصحاب جاری است، لکن بالمعارضه تساقط می کنند. آقای آخوند می فرمود که مقتضی برای جریان استصحاب نیست. ثمره بین شیخ و آقای آخوند ظاهر می شد در اون جایی که به هر دلیلی در منظر شیخ یکی از دوتا استصحاب جاری نمی شد، ثم اون دیگری بلا معارضن جریان پیدا می کرد و مطلب رو تمام می کرد. اما بنابر فرمایش آقای آخوند نه دیگه، چون مقتضی برای جریان استصحاب نیست، اون استصحاب دیگر هم جاری نمی شود. اینا رو خدمت شما عرض کردیم. ثم خدمتتون عرض کردیم که فرمایش آقای آخوند مبتنی است بر این که این دلیل استصحاب که دارد، من کان علی یقین فشک، آقای آخوند قائل شده است به این که میبایست شک متصل باشد به زمان یقین، و اگر این اتصال زمانی از بین رفت دیگر استصحاب جاری نمیشد. و در استصحاب مجهوله تاریخ همین رو میگد، میگد این اتصال زمانی از بین رفته است و بنابراین دیگه جاری نمیشود. حالا یکی دو فرع است، این دو فرع را بار کرده اند بر همین فرمایش آقای آخوند که باید بین زمان یقین و زمان شک اتصال باشد. اگر اتصال بین زمان شک به یقین قطع شد، استصحاب جاری نمی شود. این دوتا فرع را با هم بررسی میکنیم، چون برای روشن شدن مطلب خوبه که اینا بررسی بشود. برخی فرموده اند که اگر ما علم به عدالت زید داشتیم در زمانی، ثم شک میکنیم در بقای این عدالت، ولی احتمال میدهیم که ما در سابق یقین به فسقش داشته باشیم بعد از یقین به عدالت، پس یه یقینه به عدالت داری، یک احتمال یقینه به فسق، بعدم شک در عدالت. اینجا گفتن اگر شما بخواید استصحاب عدالت رو جاری کنید، استصحاب عدالت جاری نمی شود. چرا؟ چون تخلل پیدا کرده است بین یقین به عدالت و شک در عدالت، تخلل پیدا کرده است احتمال یقین به فسق، بنابراین دیگه استصحاب جاری نمیشد، میشد که شک در شبهه مصداقیه استصحاب. این فرع اول. مثلا پنج شنبه یقین به عدالت زید داشتم، جمعه زید را با یک خانمی دیدم، نوع برخورد و تعامل اون زید با اون خانم تعاملی بود که من اون را حمل بر فسق کردم. بنابراین احتمال، نه یقین به فسق، چون رابطه یا اون خانم را نمیدونم چیست با زید، احتمال فسق زید را روز جمعه دادم. این نحو تعامل با یک زن اجنبی این فسق است، لیکن من نمیدونم این چه نسبتی دارد با زید. زنش است، دخترش است، سیغش است، کیه؟ نمیدونم. احتمال میدم که این اعمال فسقه، پس احتمال یقین به فسق میدم. شنبه میخوام پشت سرش نماز بخونم، شک در عدالتش دارم، آیا اینجا استصحاب عدالت جاری میشد یا نه؟ استصحاب عدالت پنج شنبه که احتمال یقین به فسق روز جمعه اومد بعدش. حالا میتونم عدالت زید در روز پنج شنبه را استصحاب کنم یا نه؟ گفته اند رو به فرمایش آقای آخوند ندیگه، نمیتونی استصحاب کنم. خب ما چه عرض میکنیم؟ میگم آقا گذشت که در جریان استصحاب لازم نیست که یقین مقدم بر شک باشد، بلکه معن هم اگر حادث شده باشند استصحاب جاری می شد. در جریان استصحاب ما یه یقین فعلی می خواهیم و یه شک فعلی، که الان در این مورد هر دو رو داریم. یقین فعلی داریم به عدالت زید روز پنج شنبه، روز شنبه شک در بقاء این عدالت داریم، بنابراین استصحاب جاری می شود و مانع از جریان این استصحاب احتمال وجود یقین به فسق نیست. یعنی اینکه شما روز جمعه زید را با یک ضعیفه ای دیده اید و اون تعامل را یقین به فسق میکنین، لکن چون ارتباط اون زید را با اون زنی که نمیدانید احتمال یقین به فسق میدهید. این احتمال یقین به فسق مانع از جریان استصحاب نمی شود، بلکه اگر شما یقین به فسق می کردید، یعنی نه احتمال یقین، اصلا احتمالش از بین می رفت و به جای احتمال یقین به فسق یقین به فسقش می کرد، نه احتمال یقین، یقین به فسق می کردید، که پس این مرتیکه ای که من فکر می کردم عادل است این فاسقون. ببین با این زن اجنبیه چه تعاملی داره، چه رفتاری داره. ثم آمدید، رسیدیم به شنبه. شنبه با خودتون گفتید خب من از کجا می دونم؟ یه وقت دیدی این زن که را عقدش کرده است، و اگر معقوده او باشد که دیگه فسق نیست، که خب زنش بوده، باش هر تعاملی داشته از زنش بوده است. بنابراین شنب یقین به فسق شما با شک ساری از بین رفت، یعنی دیگه الان یقین به فسق نداری. خب چون شک میکنید نکند این زنش باشه، بعد میگن که خب چرا، شاید زنش بوده، بنابراین دیگه فسقی نیست. پس یقین به فسق شما روز شنبه از بین رفت. آیا میتوانید استصحاب عدالت رو جاری کنید؟ میگن بعد چون شما یک یقین فعلی دارید و شک فعلی، یعنی یقین سابق و شک چی؟ و شک لاحق دارید، و الان که یقین سابق و شک لاحق دارید می توانید که استصحاب رو جاری کنید. چرا؟ چون اون یقینی که در وسط ایجاد شد، اون یقین از بین رفت. با شک ساری، شک ساری یعنی شکی که سرایت کرد، اون یقین رو شکست، از بینش بود. اون یقین به فسق شما از بین رفت. پس شما تنها یقینی که براتون واقعی مونده یقین به عدالت است. حالا در اون یقین به عدالت شک میکنید، استصحاب جاری میشه. یعنی در فرضی که ما نه احتمال یقین به فسق بدهیم، خود یقین به فسق بیاد و جایگزین یقین به عدالت بشود، اما بعد این یقین به فسق چی بشد؟ از بین برود، توجه میکنید؟ بازم میتوانیم که به یقین به عدالتمون، یقین قبلی عمل بکنیم، چون تنها یقین فعلی اون یقین به عدالت است. یقین به فسق مزمحل شد. خب بله، در روز نه سب کنه، در روز جمعه که یقین به فسخش کردم بخوام استصحاب عدالتشو بکنم نمیشد، چون روز جمعه من متیقنه به چه هستم؟ به فسخش هستم. پس روز جمعه نمیتونم پشت سرش نماز بخونم، درست؟ اما روز شنبه که شد یقین به فسقم چه شد؟ از بین رفت. او تعامل، تعامل فاسقانه ای بود، اما اگر او تعامل با زن اجنبیه باشد، اما اگر زن خودش باشد که دیگه فسق نیست، که درسته؟ ثوابم داره.
اون شکم میتونه تو روز جمعه انجام ده،
روز جمعه متوجه نبود. روز جمعه تا دیدمش گفتم لا اله الا الله. ببین بله، فرض کنید از یک بله بفرمایید خراباتی دیدم که شیخ بیرون آمد. شیخ از خرابات که بیاد بیرون، خب شیخ از خرابات آمد بیرون، میگم شیخ رفت از در خرابات چیکار کنه؟ این خرابات محل معصیت هست و عصیان و گناه و میگساری و فسق و فجور و فحشا. شیخ از در خرابات آمد بیرون. گفتم به به، ما پشتری نماز میخونیم، این الان از اینجا آمد بیرون. گفتم این دیگه یقین کردم به فسق شیخ.
این یقین هم
درست روز جمعه، مادامی که باشیم. شنبه گفتم خب نکنه شیخ اشتباهی رفت است تو این خونه، آدرس بهش دادن، یه رندی آدرس پرسیده است شیخ از او، این رند اشتباه گفته خونه حجی فلانو میخوان اینست، تا شیخ برد در خرابات و با رفتن در خرابات شیخ چه بشه؟ بدنام بشه. و شیخ بیچاره در و با کرده است، دیده خرابات، اهل خراباتم همه گفتن شیخ اشتباه آمده ای، برگرد. درسته؟ بهش گفتن که شیخ اینجا جای شما نیست. گفت شیخ را از پارسایی چاره نیست، چون در میخانه بر وی بسته اند. تا آمد داخل بشد همه گفتن آقا اینجا جا شما نیست، اشتباه میدن، بفرمان بیرون. شیخ هم چشش که افتاد دید بله اشتباه، اون رند او را چه کرده است. در نتیجه برگشت بیرون. ما فقط این خروج شیخ را دیده ایم و در نتیجه یقین به فسق کرد. شنبه شک برامون پیدا شد، شک ساری که برمی گردد و اون یقینه به فسق را از بین می برد. گفتیم اشتباه بوده، یا گفتیم اون ضعیفه معقوده شیخ شاید بوده، عقدش کرده، در نتیجه فسق دیگه. پس روز شنبه یقینه به فسق زائل شد. وقتی یقینه به فسق زائل شد چی هنو موجوده؟ یقینه قبلی چه بود؟
ایدان.
یقینه به عدالت بود. پنجشنبه یقینه به عدالت داشتم، جمعه یقینه به فسق کردم، شنبه یقینه به فسقم زائل شد. اما یقینه به عدالت هستا. خب پس شنبه شک در عدالتش دارم، وقتی شک در عدالتش دارم چی میکنم؟ استصحاب عدالت میکنم. یعنی جایی که شما حتی یقین به فسق پیدا بکنید ولی بعد یقین به فسقتون زائل بشود، استصحاب عدالت قبلیتون جاری است. تا چه برسد جایی که شما یقین به فسق نکنید، فقط احتمال یقین به فسق را بدهید، احتمالش را توجه فرمودید. بنابراین استصحاب در این مورد جاری می شود. خب و اگر شما بخواید استصحاب را اینجا جاری نکنید، وقت یه مشکلی پیش میاد. و اون مشکل چیست؟ و اون مشکل این است در همه مواردی که ارتفاع متیقن سابق، احتمال ارتفاع متیقن سابق مساوی است با علم به ارتفاع. یعنی اگر شما احتمال ارتفاع بدهید، این احتمال ارتفاع، ارتفاع متیقن سابق تبدیل میشد به علم به ارتفاع. به محض احتمال میشه علم. خیلی خوب، بنابراین احتمال ارتفاع ملازم است با احتمال علم به ارتفاع. مثل چی؟ مثل اینکه زید حالت سابقش حدث است، بعد شک میکند آیا طهارت از حدث را حاصل کرده است یا حاصل نکرده، آیا وضو گرفته یا اگر وظیفش غسل بوده آیا غسل کرده است یا غسل نکرده است. خب به محض اینکه احتمال وضو و احتمال غسل را میدهد، احتمال ارتفاع حدث با وضو و غسل مساوی است با احتمال علم به ارتفاع. چرا؟ به خاطر اینکه وضو و غسل از امور عبادی است که تحقق پیدا نمی کند الا مع العلم و الالتفات و القصد و نیت. درسته؟ شما اگه همین جور برید تو استخر که غسل که نیست، باید چه داشته باشید؟ نیت. نیت چی میخواد؟ التفات، قصد، علم. درسته؟ نیت یعنی شما باید با قصد و التفات برید. قصد و التفات یعنی علم. یعنی شما اگر احتمال وضوع و غسل میدهید، این احتمال ملازم است با احتمال به چی؟ احتمال علم، چون اینا امر عبادی است. لا یتحقق الا بالقصد و نیت و الالتفات. خیلی خوب، بنابراین به محض اینکه شما چه بدهید؟ احتمال علم بدهید، اون وقت چه می شود؟ دیگه باید بگون که استصحاب حدث جاری نمی شود، چون یه یقین داشتیم به چی؟ به حدث. حالا احتمال علم به ارتفاع حدث رو میدم. وقتی احتمال علم به ارتفاع حدث رو بدهم، این مثل همون احتمال یقین به فسق است. اگر اونجا گفتی استصحاب جاری نمیشد، اینجا باید بگوی استصحاب جاری نمیشد، دیگه استصحاب حدث جاری نیست. در حالی که همه آقایون چه جاری میکنند؟ در حال وقتی شما یقین به حدث داشتید و شک در طهارت از حدث دارید که آیا وضوع و غسل گرفته اید یا نگرفته اید، استصحاب میکنن حدث را. و هیچ کس این احتمال علم به ارتفاع را مانع از جریان استصحاب نمیداند. حتی آقای آخوند، به آقای آخوند بگون آقا حالت سابقش حدث است، الان شک دارد وضوع گرفته است یا نه، وظیفه او چیست؟ میگه باید استصحاب چه کنن؟ حدث، و برد وضوع بگیرد. درسته؟ حتی آقای آخوندم اینو میگه. در حالی که اگر رو این مبنا بیام جلو که احتمال یقین جدید را ناقض بدانی، اینجام احتمال علم به ارتفاع حدث داریم. چرا؟ به خاطر اینکه وضوع و غسل از امور عبادی است، بدون التفات و قصد و علم چه نمی شود؟ حاصل نمی شود. و این عدم جریان و استصحاب در این مورد را لم یلتزم بهی احد، هیچ کس، خود آقای آخوندم قبول نداره. بنابراین حکم فرع اول روشن شد. و اما فرع دوم، فرع دوممون، سید یزدی می‌فرمایند در عروه، می‌فرمایند اگر ما علم داشته باشیم به نجاست دو ظرف، ثم علم پیدا کنیم به طهارت احدهما، می فرماید این علم سه صورت دارد. صورت اول این است که ما علم پیدا می کنیم به طهارت احدهما علما تفصیلی، یا این ظرف شماره یک و دو، ظرف راست و چپ، میدونیم یکیش نجس است، این میشه علم اجمالی، پس باید از هر دو اجتناب کنم. خیلی خوب، نه، میدانم هر دو نجس است، هر دو ظرف رو میدونم نجس است. ثم علم تفصیلی دارم ظرف سمت راست تطهیر شده است، پس ظرف سمت راست الان علم تفصیلی دارم به تطهیرش، لکن این راست و چپ احتمال میدهم که چه شده باشد؟ جا به جا شده باشد. الان ظرف سمت راست کدومه نمیدونم، چون بچه های اینا رو چند بار جابجا کرد. در نتیجه حالا که ظرف ها جابجا شده، اونی که ظرف سمت راست بود و من یقین به طهارتش داشتم الان نمیدونم کدومه، مشتبه شده بر من. این یک صورت. صورت دوم، علم به طهارت یکی از این دوتا تفصیلن دارم. تفصیلن یعنی میدونم ظرف سمت راست طاهر شد. ثم بعد علم تفصیلی چه برام پیش میاد؟ اشتباه بین طاهری که معلوم به تفصیل است با اون نجس، اینا به هم مشتبه میشن. چون جا به جا شده، در این جا به جایی دیگه نمیدونم ظرف دست راستیه کدومه، الان همون دست راسته یا بچه اینا چه کرده؟ جا به جا کرده، مشتبه شد. این صورت اولا. صورت دوم، میدانم به طهارت احدهما لا به عینه، میدونم یکی از این دوتا ظرف نجس تطهیر شده است به گونه ای که برای طاهر هیچ نوع تعین و امتیازی وجود ندارد. یکی تطهیر شده، کدومه نمیدونم، بلکه ممکن است که در واقع هم تعین نداشته باشد. یعنی چه در واقع تعین نداشته باشد؟ یعنی در واقع هم ممکنه اصلا هر دو تاش تطهیر شد. پس حتی تو واقع هم معین نیست که کدوم تطهیر شده است. پس علم دارم به طهارت احدهما لا به عینه، و برای طاهرم هیچ تعین و تشخص و امتیازی نه در ظاهر است نه در واقع. اینم صورت چی؟ دوم. صورت سوم، میدانم به طهارت احدهما به عنوان معین، میدانم ظرفی که مال پدرم بود تطهیر شده است، لکن شک دارم به این که الان ظرف پدرم که تطهیر شده است اینه یا اونه. پس علم به طهارت یکی از این دو ظرف دارم با عنوان معین، ظرف پدر عنوانش معینه، لکن الان ظرف پدر کدوم یکی از این دوتاست نمیدونم، شک دارم. در صورت اول ببینید اینجا، بله، اونجا علم تفصیلی بود، درست شد؟ به طهارت احدهما، و بعد از این که شما علم تفصیلی داشتیم امر مشتبه شد. یعنی معلوم به تفصیل مشتبه شد به غیرش. در ما نحن فیه علم تفصیلی، علم به طهارت احده ما دارم به یک عنوان معینی، ولی ببین میدونستم تو صورت اولا میدونستم این دست راستیه پاک شد، بعد بچه آمد اینا رو جا به جا کرد، الان اون دست راستیه کدومه نمیدونم، درست شد؟ خب در صورت سوم میدونم اونی که ظرفی بابامه تطهیر شده، ظرف بابام عنوان معین، ولی ظرف بابام کدوم یکی از این دوتاست نمیدونم. پس بنابراین از اول نمیدونم کدوم یکی این دوتا تطهیر شده. در صورت اولا راستیه تطهیر شده، بعد اونی که راسته به چه اینا را جا به جا کرده چند بار، حالا که جا به جا کرده نمیدونم راستیه کدومه. در عنوان سوم ظرف بابام تطهیر شده، اما من از اول نمیدونم ظرف بابام کدومه. درست شد؟ پس فرقش اینه. حالا این شد سه صورت. سید یزدی می فرمایند که در هر سه صورت ما استصحاب چه می کنی؟ استصحاب نجاسه نسبت به هر دوتا ظرف. نسبت دوتا ظرف بود دیگه، و این دوتا ظرف هر دو نجس بود، پس حالت سابقه هر دو ظرف نجاست است. حالا این سه صورت پیش آمد، حالا بعد پیش آمدن این سه صورت آیا می توانم بازم استصحاب نجاست بکنم؟ سید یزدی می فرمون بله، استصحاب نجاست هر دو تا ظرف در هر سه صورت جاری. پس حکم این سه صورت نجاست هر دو ظرف است عملا به استصحابش. این فرمایش سیده است. آقای نائینی رحمت الله علیه بر سید اشکال میگیره، نقطه مقابل سید را میگه، میگه تو این سه صورت تو هیچ کدومش استصحاب نجاست دو ظرف جاری نمیشه. استصحاب نجاست، استصحاب طهارت نداریم که، حالت سابقه دار. استصحاب نجاستشو میگه جاری نمیشه. خب سب کن تو ببینیم چیکار کنه. استصحاب نجاست جاری نمیشد، ولی طهارتش حالت سابقه ندارد تو هر دوتا که استصحاب طهارت جاری کنه. ولی میفرماید استصحاب نجاست جاری نمیشه. چرا آقای نائینی استصحاب نجاست جاری نمیشه؟ خب ما یه حالت سابقه یه نجاست هر دو را داشتیم، حالا شک داریم کدوم یکی از این دوتا طاهر شده نمیدونیم. بله یکیش طاهر شده، کدومه نمیدونیم، استصحاب چه میکنیم؟ سید یزدی میگه استصحاب نجاست هر دو را میکنم. آقای نائینی میگه نه، استصحاب نجاست تو هیچ کدام از این صور سلاس جاری نمی شود. چرا آقای نائینی؟ میگه اما صورت اول و سوم. صورت اول و سومی که شما یکی می دیدی، آقای نائینی هم یه اشکال به هر صورت اول و سوم می کنه. صورت اولا اون بود که می دانم به علمن به علم تفصیلی یکی از این دوتا پاک شد، لکن الان پاک و نجس به هم مشتبه شد. صورت سوم علم به طهارت احد هما به عنوان معین داشتم، حالا این عنوان معین کدوم یکی از این دوتاست امر بر مشتبه شد. می فرماید در این صورت اولا و ثالثه استصحاب جاری نمی شد. چرا؟ به خاطر اینکه علم دارم به نقض یقین به نجاست، به یقین به طهارت نسبت به یکی از عناین، چون یکی از این دوتا عنا که حالت سابقه یه هر دو نجاست بود، یکیش قطعاً چه شده؟ پاک شده دیگه، طاهر شده است. پس بنابراین یقین به نجاستم نقض شده است به یقین به طهارت احدهما، یا این یقینم یقین تفصیلی است که در صورت اولا یقین تفصیلی است، یا یقینی است که متعلق است به عنوان معین که این عنوان معین را من الان شک در انطباقش دارم که میشه صورت سوم. در نتیجه چون یقین به نجاست نقض شده است به یقین به طهارت، پس استصحاب نجاست در هیچ کدام از این دو تا ظرف جاری نمیشه. چرا؟ چون هر کدام از این دو تا احتمال دارد اون انایی باشد که من یقین به چه دارم؟ به طهارتش دارم. درست شد؟ استصحاب میخوام در مورد این ظرف جاری کنم، احتمال میدم این همونه که من یقین به طهارت دارم. در مورد اون ظرف میخوام جاری کنم، باز احتمال میدم این همون است که من یقین به طهارتش دارم. بنابراین یقین به نجاست نقض شده است به یقین به طهارت احدهما، وقتی نقض شد به یقین به طهارت به احدهما، دیگه شما استصحاب نجاست را نمیتونید جاری کنید، چون در هر کدوم بخوای استصحاب نجاست جاری کنی احتمال میدهی، ببینید احتمال میدهی یقین به نجاست نقض شده باشد به یقین به طهارت، و وقتی احتمال بدهی یقین به نجاست نقض شده است به یقین به طهارت، دیگه نمیتونی استصحاب را جاری بکنی. این تو صورت اول و سوم. و اما در صورت دوم چرا نمیتونم استصحاب جاری کنم؟ آقای نائینی میفرمایند صورت دوم حکمش عدم جریان استصحاب نجاست است، لکن مبنی بر احتمال انفصال زمان شک از زمان یقین نیست. یعنی اونجا مثل صورت اول و سوم نیست. صورت اول و سوم احتمال می دادم زمان شکم متصل به زمان یقین نشود. چرا؟ چون فصل چه بیاد؟ احتمال فصل به یقین به طهارت بود. ولی صورت دوم اینجور نیست. چگونه است؟ خب اینجا مشکل این است که علم اجمالی به طهارت احده ما دارم. ببینید صورت دوم چی بود؟ می دانم طهارت احده ما را لا به اینه، به حیث که طاهر در بین این دوتا هیچ تعین و امتیازی ندارد. حتی من الممکن تعین ظاهری که هیچی تعین واقعی هم نداشته باشه، ولی یکی از این دوتا ظرف پاک شد. آقای نائینی می فرمایند خب اینجا چرا نمیتونی استصحاب جاری کن؟ میگن اینجا بخوای شما استصحاب جاری کنی علم اجمالی داری، علم اجمالی داری، یا این ظرف پاک شده است یا اون ظرف. درست شد؟ و آقای نائینی قائل است که شما جایی که علم اجمالی داشته باشید استصحاب در موارد علم اجمالی جاری نمی شود. یعنی یقین به نجاست این دو تا ظرف داشتم، حالا علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا ظرف پاک شد، کدوم یکی از این دوتا ظرفه نمیدونم. آیا میتوانم استصحاب نجاست هر دوتا رو بکنم؟ آقای نائینی طبعاً لشیخ اعظم. آقای نائینی میفرمایند اگر جریان استصحاب در مقابلش علم اجمالی به خلاف آمد، علم اجمالی به خلاف مانع از جریان استصحاب می شود. دیگه نمیتونی استصحاب را جاری کنی. در مقابل شیخ و آقای نائینی قول کیه؟ قول آقای آخوند است. آقای آخوند می فرماید که استصحاب جاری است ولو علم اجمالی به خلافش داشته باشی، مادامی که مخالفت عملیه قطعیه را در پی نداشته باشی. اون جایی که مخالفت عملیه قطعیه را در پی ندارد استصحاب چه میشن؟ جاری میشن. اما اگر رسید به حد مخالفت عملیه قطعیه دیگه استصحاب جاری نمیشه. پس استصحاب به صرف وجود علم اجمالی از حجیت نمیافتد. رو فرمایش آقای آخوند. ولی رو فرمایش شیخ و آقای نائینی به محض اینکه استصحابی با علم اجمالی معارضه پیدا کرد، اون استصحاب مطلقا دیگه جاری نمیشه. و لذا میفرماید در صورت دوم شما یقین به نجاست دوتا اینا داشتی و استصحاب نجاست این دوتا ظرف را. حالا یه علم اجمالی پیدا شد که یکی از این دوتا ظرف لا به اینه تطهیر شده است. وقتی علم اجمالی پیدا شد یکی از این دوتا ظرف لا به اینه تطهیر شده است، این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب است. بنابراین دیگه استصحاب جاری نمیشد. همون گونه ای که شیخ میگن. لذا آقای نائینی به سید یزدی اشکال میکند در این موردی که سید بزرگوار شما قائل به جریان استصحاب نجاست در هر دو سه صورت شدی، استصحاب نجاست در هیچ کدام از این سه صورت جاری نمی شود. اما به دو بیان، صورت اولا و صورت ثالثه، به خاطر اینکه احتمال می دهم زمان شک و یقین سابق با هم فصل شده باشد، جدا شده باشد، چون احتمال حدوث یقین به طهارت هر کدوم از این ظرفا رو میدم. وقتی احتمال یقین به طهارت رو بدم، وقتی که اون یقین به نجاست با این احتمال یقین به طهارت نقض شده، زمان بین یقین و شک فاصله افتاده، نمیتونم چه کنم؟ استصحاب نجاست رو جاری کنم. تعجب دارید در فرضی در صورت اولا احتمال یقین به طهارت هم تفصیلی است، در صورت ثالثه احتمال یقین به طهارتم احتمال یقین به طهارت به چیز به عنوان معین است، تفصیلی نیست. توجه میکنید؟ احتمال میدهم که طاهر شده باشد، لکن لا به تفصیل بلکه به عنوان معین. بنابراین احتمال فصل میده. وقتی احتمال فصل میرد، شبهه مصداقیه جریان استصحاب است، استصحاب جاری نمیشه. شبهه مصداقیه چیست؟ من کان علا یقین فشک، شک دارم آیا این رو میگیرد مصداق این میشد یا نمیشد. وقتی که شما شک داشته باشید که مورد خارجی آیا مصداق دلیل است یا نه، نمیتونید به اطلاق دلیل تمسک کنید و بگون بله این مصداق اون دلیل است. اینا همه قبول دارن. خیلی خوب، این یه مناقشه در صورت اول و سوم. صورت دوم هم گفت علم اجمالی دارم، با جریان علم اجمالی دیگه استصحاب جاری نمیشد، همون گونه ای که شیخ میفرماید و البته خلافاً لآقای آخون. این نزاعی بین سید یزدی و آقای نائینی، ببینیم کدومش درست می‌فرمایند از دو بزرگوار. انشاءالله طلب شما فردا. و صلی الله علی محمد و آله.